حرفم اینجای نیست که ببینید آخرش ما نمیتونیم، ببینید ما میخوایم پای حق وایسیم یا میخوایم از حق یخته برون برتر احتیاط های خودمون به اسم حق بدیم بهش. خب باشه، من میگم حرفم اینجا نیست که احتیاط چیا؟ احتیاط که ما احتیاط یعنی که میدونی احتیاط یعنی چی که؟ احتیاط یعنی که یه حدی هست ما از اون حد بعضی وقتا میریم جلوتر. مثلا فرض میکنم که ما مثلا شک میکنیم که فرض میکنم الان من مچ دستم پوشوندم نپوشوندم احتیاط میکنم چیکار میکنم؟ میارم جلوترش میذارم. این احتیاط کردن، نه اینکه تازه ببرم عقب‌تر بذارم. احتیاط یعنی وقتی من میگم اینجا مشخص شده است، کی گفته این احتیاط تو باید احتیاط تو یه جو واجب بشه؟ رخصتی رو که دین بهشون داده سه رخصت رو برداریم. حتی مثلا بعضی فتواها رو شما بشنوید میریزید به هم دیگه، بعضی از فتواهای آقایون رو. اینا یادم هست مثلا آیه انصاریان یه موقعی فتوایی را آیه انصاریان که میگه میدونی خیلی آدم رعایت کنه اینا هستی، توی خمینی شهر یه فتوایی را گفت و بعد اصلا دیگه نذاشتن آیه انصاریان بیان تو خمینی شهر سخنرانی کنن، مردم مذهبی نذاشتن بیان. گفتن تا اینجا دین بعض افتا چیکار کرده؟ رخصت داده. بعد شما چرا مسئله را میخواید؟ من حرفم اینجا نیست. وقتی دین رخصت میده، مثلا من یادم است توی رفته بودیم توی مناطق محرومین، رفتیم اردو جهادی رفته بودیم و خانواده های مختلف شهدار رو رفتیم سر میزدیم. وقتی میخواستیم هم سر بزنیم، بخشدار و اینا هم دنبال اون میمدن، گفتن لکه شما میرید ما با تون میان. خب یه دفعه هماهنگ کردیم و بخشدار اومد و فرماندارم اومد و با هم دیگه رفتیم خونه چیزی که رفتیم. اخ مادر شهید تا اومد بیرون شروع کرد به بخشدار دست دادن و به فرماندار دست دادن. حالا مردی اونجا من بودم از این بچه ها، آه 4-5 از این بچه ها خانوم های اردو جهادیان دنبال ما بودن، دست شو ارجل و مامنم سر یه سرش دست دادم، البته عبار انداختم روی دستم و به خانوم دست دادم. بعد بچه ها یه دفعه سر ریخت دادن به هم دیگه، حالا اومد دست دادن تو دیگه دست دادن. گفتم اولا یک، اصلا خیلی از این احکام نسبت به پیر زن اصلا رعایت کردن دیگه لازم نیست، این حکم قرآنه، حکم قرآنه، برای اصلا لازم نیست که رعایت بکنه. نکته دوم اینه که آیت الله بهجت میگه آقا زیر پوشش میتونی دست بدی، چه اشکال داره؟ حالا مثلا حاج آقا یعنی خانومی مثلا دستکش دستش داشته باشه میتونه به یه آقای دست بده؟ ما میگیم اگه ایجاد ریبه میشه آره، اما اگه ایجاد ریبه نمیشه نه، اشکال نداره. ای وای حاج آقا خراب کرد. خب اون فتواست، این کجا فتوا رو به دست آورده؟ از تو متن دین در آورده نه آورده؟ پس ما داریم چیکار میکنیم؟ ما میگیم نه احتیاط میکنیم، درسته؟ شما نباید یعنی این به این معنی نیست که حالا شما فرد برید بگید دست بدیم بگید خب نه دیگه حاج آقا گفتم پس ما میریم دست میدیم. نه، مسئله اینجایی نیست که شما اگه کسی دست داده سریع سنه یا من تکفیرش کن بگو این دیگه این فاسق فاجر فلان کار است دیگه. نه آقا، اصلا بعضی توی من بعضی وقت میبینم خب کار حرام دارد انجام میده، اما تو میتونی با این کار حرامش ببین لایر جون ایام الله، اما یغفرو چی باید؟ یعنی درگیر نشو با این فضا وقت چه اتفاقی میفته. خب آقا اینجور که شما دارید میگید امر معروف نهی از منکر تعطیل میشه، آقا امر معروف نهی از منکر به والله قسم، به الله قسم این چیزی که ما امروز تصور میکنیم نیست. امر معروف نهی از منکر بیان نگاه کنید آقا، اتفاقا هر وقت هم میانم گفتن آقا گفت امر معروف زبانی، امر معروف زبانی، من میگم آقا کجا فقط امر معروف زبانی آمد را کرد؟ اولا بیان زبان برید نگاه کنید، آقا سال 71-72 بس امر معروف زبانی ها مطرح میکنن، کی دارن مطرح میکنن؟ اون موقعی که هنوز شیوه غربی تو کشور ما حاکم نشده. اون جامعه ایمانیه، تو جامعه ایمانی تو ما میتونی حرف بزنی. شما الان با یه 10-80 نمیتونی به این راحتی حرف بزنی، اصلا اینقدر فاصله. یعنی 10-70 نمیتونن با 80 حرف بزنن، تازه 10-90 که دیگه هیچی.
شرایط رو باید سنجید و مثلا
بله
من در اصل هم شما گفتید مثلا خواننده زن اینا یه جایی باید
خب حالا من حرفم جنس که خب حکمه، حکمه ما از حکم رهبری ما وای اگر خامنه ای حکم جهادم داره. خب آقا حکم داره، فتوا داره، بچه‌م فتوای آقا غیر از دفتر آقاست. یعنی زنگ نزنید دفتر آقا بگو آقا نظر آقا چیه، نظر آقا که اون میگه خیلی وقته که نظر خود چه میگه، چون وظیفه احتیاط میکنن. آره تو اینترنت هست سرچ کنید پیداش میکنید، فتوا رو پیدا میکنید. عام مفسد نداشته باشه. خب یعنی چی قناع؟ یعنی چی؟ یعنی شما از حالت عادی خارج بشی. اگه بخوام مثلا احسن من نمیدونم، حالا بلش کنیم اینو، مسئله من چی میری دوره دیگه. حرف من یه نکته بیشتر نیست. این آیات آیا نمیخواست یه بصیرت به شما بده و راز زمین گیری امت‌ها را نمیخواست به شما متذکر بشه؟ آیا ما به این مسئله فکر کنیم؟ حالا تو مثالای من شما مذهبی هستید، خب سختتون میشید. اما من حرفم اینجایی نیست که حواست نیست اون تو چه فضایی در زندگی میکند، چرا احوال اونا در مد نظر قرار نمیدیم. یعنی اتفاقا قرآن داره میگه در یه وسعت توست و یه دلسوزی توست که مسئله حل میشه، نه با یه پریدن به جون. وقت شما نگاه میکنید حضرت آقا سال 92 نمیدونم 92 93، یک سال و نیم قبل از یک سال یا دو سال قبل از این کرونا که بیا، آقا رفتن حرم امام رضا سخنرانی کنن. تو آخرین سخنرانیشون یک سال قبل از اون آخرین سخنرانی تو حرم امام رضا نگاه کنیم، آقا بحث امر معروف نهی از منکر ببخشید، بحث جامعه سازی رو میبرن با این چه مطرح میکنن، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر معروف نهی از منکر میکنن. اونجا بعد بلا فاصله حضرت آقا فرمودن آنی ما میگوییم امر معروف نهی از منکر، بعضی فکر میکنن برن به فلان آقا فلان خانم گیر بدن. امر معروف نهی از منکر مراتب دارد، نمیگوییم امر معروف نهی از منکر نیست، اما مراتب دارد. امروز بزرگترین امر معروف و مرتبه اولویت امر معروف امر به نظام سازی است. آخه اینو یعنی چه؟ اصلا ما اصلا چیزی به نام نظام سازی میفهمیم؟ میدونی یعنی چه نظام سازی؟ یعنی تو نظام مهم تر باید بشه تا موی فکله دختر. اما چقدر اون موی مهمه؟ شما حاضرید بین جامعه را اختلاف بندازید و نظام رو از بین ببرید فقط به خاطر چی؟ میخواهید یه حکم اسلام پیاده کنید. بیا نگاه کن ببین چه بستری در دل نظام و بودن نظام اتفاق میفته که قطعا تو حالت عادی اگر نظام نبود اینا هیچ کدومش اصلا محقق نمیشد. الان شما ما نمیفهمیم یعنی چه اگر انقلاب نباشد. گفتم ما شاید نمیدونم سخنرانی های قبلی من گفتم خدمت رفقای نه، یه سینمایی هست به نام سینمای تعاملی، گفتم براتون آینده سینمای جهان سینمای تعاملی میشه. سینمای تعاملی یعنی اینجوری که دیگه که شما برین توی سینما بشینید تو لپتاپه، وقت شمایید که تشخیص میدید باید چیکار کنه طرف. یعنی فیلم توش تو چی داری؟ موثری. وقتی یه دونه فیلم تعاملی میشه تو جهان نساخته، یعنی قشنگ پسر در حرف میزنه دو تا راه در مقابلشه، یک کدومش انتخاب میکنی؟ تو کلیک میکنی یه راهشو و هر دفعه میری از یه راهی کلیک میکنی. خیلی جالب است وقتی برای هر کدوم میبینی چقدر باید فیلم بسازن، یعنی هی شقه شقه میشه، هی شقه شقه میشه. وقت اگر ما میتونستیم این سینمای تعاملی که البته بچهای اصفهان دارن میسازن، دومین فیلم جهان دارن میسازن، همین بچهای سوهای خودمون دارن کار میکنن روش. اما من حرفم اینجا اینست که این فیلم رو یک تو فکر کنیم اگه ما میتونستیم یه چیزی ترسیم کنیم به نام که اگه انقلاب نبود و اگه ما خمینی نبود. میاد الان میگه که این اسلام بود که الان میخواستید اینجوری وضعیت این اسلام بود، اگه امام خمینی نیامده بود حالا کجا بودید؟ کجا بودید با این روندی که داشتن جلو میبردن مسئله را؟ ما کجا داشتیم زندگی میکردیم؟ اگه انقلاب اسلامی نیامده بود شما تو زمینهای مختلف کجا بودید؟ و هم میگه نه نیاز ذهنت نبر اون جایی که بگوشه خب مثلا فلان کشور اینقدر روش کرد، فلان کشور اینقدر روش کرد. نه اتفاقا نگاه کن به کشوری که موقعیت استراتژیک دارد و تمام جریانهای مختلف جهان روی موقعیت استراتژیک حساسه. روسیه براش حساسه این موقعیت استراتژیک از دست نده. راه به ارتباطش با پایین با ایرانه، با خیلی کشور دیگه با ایران محقق میشه. براش خیلی مهمه ایران و اتفاق غرب هم براش مهمه است. یعنی استراتژیک ترین جایی که میشه ما تصور کنیم، اگه شما فرض میکنیم ما دولت شاه بحرین رو نداده بود بره، حالا فکر میکنید هر کشتی میتونست توی خلیج فارس رد شه بره؟ یعنی بحرین اون طرف، ابو موسی این طرف، شما هر کشتی هم میخواد بره این ور اون ور دریا، یعنی کل تنگ مال شما بود، یعنی فضا کاملا در دست شما بود، شما این ور زمین تو اسم ورش هم زمین تو، یعنی اینجا کلا زمین تو بود. وقتی که هر کشتی وارد شما ترانزیت به شما میداد، هر حساب شو کنید، اگه مثلا فرض میکنم هر کشتی میخواست مثلا رد شه، مثلا ولی اینکه 100 دلار وای میداد، چه اتفاقی میافتاد تو هزینه کشورتون؟ چی؟ نه من میگم خب بارک الله، میگم نه اختلاس میکردیم یه وضع شه، این که آقا یه در اومد دایی، شما کجا فکر کردین؟ یعنی میخوام بگم که ما تو اون شرایط رو یختازم بتونه ترسیم کنه که ما تو اون روند کجا بودیم، تو اون روند کجا بودیم. من راحت بهتون بگم پس فرداش میگفتن که ما ایرانی هستیم و ایرانی فارسه، ما کاری به عرب نداریم، خوزستانم بره. یعنی قشنگ خوزستانم میدادیم برای نه ما روند یه کار نداریم که آقا ایران محدودش کجا بوده. من اصلا ایران به من آگه ایران به معنای زبان نیست، ایران به معنای منطقه بوده. هنوز که شما نخونید الان مثلا مولانا کجاست، نمیدونم ها مولانا فارسیه، بخیر اقبال لاهوری، اقبال لاهوری که ما لاهوره، لاهور پاکستانه، آبا اینا کجا بوده؟ ایران بوده همه چینا. اصلا برین الان شعرخوانی که توی افغانستان وجود داره فارسیه، همش فارسیه، تاجیکستان نمیدونم همه اینا، خب زبان فارسیه اصلا تمام اینا. شما دقت کنید این کشورها تمام اصلا مسئله ایران به معنی یه جا بوده، یه موقعیت بوده و البته زبان فارسی زبان اصلی او بوده، اما معنی نبوده که عرب جدا باشد، ایرانی به معنی یه چیز دیگه باشد که اونا عرب و عجم میکنن ما هم بگیم چیه عجم و عرب کنیم. نه اصلا ما یه جور دیگه، اگه با اون روند کجا رفته بودیم و امروز کجا هستیم، ای کاش میشد اینا ترسیمش کرد، ای کاش میشد بگیم که اگر حاج قاسم نبود ما کجا بودیم، اگه ما تو سوریه نرفته بودیم امروز کجا بودیم و امروز که تو سوریه رفتیم کجا هستیم. اینا میشد از این میتونست ترسیم کنه، بگه ذهنی که نیست که، عینی باید تو کف زمین باید انسان نگاه کنه، چشمتو باز کن آدم که ببخشید گاو که نیست که داره میبینه که وقتی ریختن توی دانشگاهی توی عراق 2000 تا دانشجو رو سر بریدند و کشتن و همشون تو دجله ریختند و یه سرشون رو دمی دجله، 2000 تا آدم جوون های نکن 10 تا آدم نبود، 2000 تا دانشجو رو کشتن. یعنی چه دانشجو کشتن؟ یعنی آینده یک کشور رو، رشد یک کشور رو، ترقیه یک کشور رو گرفتن. وقت اینا رو شما ساده میگیرید، وقت اینا چه شکلی بودن تو عراق وارد شدن و خیلی راحت هم میتونستن چیکار کنن؟ ایران هم وارد بشن ببین جلو بیا. نه خب باید بریم یا کن بنا نشد که وقتی خطر میشه بچهای حزب الله شما بفرمایید، وقتی که خطر رد میشه میرید بگیم چی؟ بگیم که خب شما چی کاره هستین برای ما میخواییم تصمیم بگیریم. نه با ما یه الان یه جای خاصی قرار گیریم، عزت داریم، جایگاه استقلال داریم، ضعف داریم، ضعفمون رو برطرف میکنیم. همونطور که غرب هم یه عالم ضعف داشت، ضعفاش چیکار کرد؟ تو مرور زمان برطرف کرد، ما هم برطرف میکنیم، بگه ما راضی هستیم به اینا، خود آقا هم راضی به هیچ کدوم از این فضاها نیست. اما حرف این جنس که نظام سازی یعنی همین، نظام سازی یعنی کار چیه؟ تدریجیه، کار هیچ وقت عجیم عجی دین فردایی دفعه یه امارت به پا بشه نیست که، با خون دل بخوری تا حل بشه. اینقدر باید دانش و جماعت ما آروم آروم برسه بفهمه چه شکلی باید مطالبه گری کنه، مطالبه گری که بفهمه این مطالبه گریش به نظام ضربه میزنه یا مطالبه گری به رشد نظامش در کمک میکنه. یعنی اینقدر باید به شعور برسه، اینجا باید بلند شه جلوی مدیرا موتورش بذاره پایین، یه جا باید دهنش ببنده حرف نزنه، چون نظام میخورد رو زمین. از یه طریق دیگه بتونه پیگیری کنه طرفشو، نه با علنی کردن کار خودش. یعنی اونجا که نظام میخواد، دقت کنید مسئله نظامه. وقتی اینجاست که شما وقتی مسئله پیامبر اکرم رو نگاه میکنید میبینید که واقعا به نظام سازی فکر کردن. قرآن برای چی اومده؟ اگر تاریخ بشر تا انتهای تاریخ خودش باید در رجوع به قرآن بتونه راه خودش پیدا کنه، پس این قرآن کتاب انسان سازی، کتاب جامعه سازی، تمدن سازیه. وقتی با این چشم اگر انسان خوند، به نظرم مسئله ما چی میشد؟ متفاوت خواهد شد. خب بخونیم متن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از اگر رو فقط بحث داریم بحث میکنیم. بپرس.
نظام
بارتر
یا رسول دین، مثلا اگر
ببین آزاد شدن یه خیلی فرق میکنه تا اینکه شما بگید که آزاد. یه موقع اصلا من همین الان میگم آقا حالا حجاب اجباریه، حجاب اجباریه، اما کی رعایت میکنه؟ هیچ کی رعایت نمیکنه. هیچ کی رعایت نمیکنه که یه عده بسیار زیاد رعایت نمیکنن. من اینو روش میگم باید داشته باشد نظام. از حکمش کوتانی میاد اما باید چیکار کنه؟ یغفر لمن لا یرجو ایام الله. تو حکمت و پاتش هستی تا چه فضایی ایجاد بشه؟ دقت کنید، میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی مؤمنین و مؤمنات بعضشون ولایت دارن به هم دیگه، باید چیکار کنن به هم دیگه؟ امر معروف نهی از منکر کنن. یعنی تا فضای ایمانی ایجاد نشد امر معروف نهی از منکر فایده ای ندارد. فضا ایمانی باید بشد. خب حالا به من میگن شما به من میگن ما با بیان دوباره بجین که دوباره منو ببرین توی جایی توی رینگی ببرید که میخوای حرف دهنی من بکشی بیرون، بیا برو این حرف بکن که آقا دیروز گفتن که با قاچاق کوتا نیاید. قاچاقا هر چی گرفتید خورد کنید. همه شما والله قسم همه شما این شکلی هستید. اگر جنس قاچاق هم دیدید میگید که خب حالا نمیذاریم این تو کشور پخش کنه، اما خب این حیفه پول باش داده شده، این تلویزیون ها میشه چیکارش کرد؟ نه بابا باید رفت روش لهش کرد. چرا؟ چون دوباره میگی که خب اینا رو بگیر کجا میذاریشون؟ یه جا میذاریش؟ بعد حالا مثلا میگیم که خب اداره مفاسد اقتصادی اینا رو گرفته، بعد میگیم که خب فلان ارگان میخوای به نیروات که تلویزیون بدی که بیا این تلویزیون کره یه بهشون بده. خب دوباره تو کشور رو پکوندی از بین بردی، دوباره به هم گره یه جور تو بازار خودت. جنس قاچاق باید جلوش گرفته بشه تا جنس داخلی چی بشه؟ بتونه روش کنه. وقتی مثلا فرض بکنم الان ترانسفورم موتور برق مثلا ابر قدرت قدرتی هاش دیگه خود ساخت کشور با وجود داره و میرن از کره وارد میکنن، خب این یعنی که چقدر هزینه تو خود کشور ما میشه چیکار کنیم؟ جلوی این برون را بابا الان که نمیزنن ارز وارد کشور بشه، چرا میذارین ارز وارد خارج بشه؟ خودش این بحران کشور رو چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه. شما بعضی وقتا یخت درو باز میکنن کالا لوکس میفرستن تو کشور ما که شما کالا نمیتونی کاری انجام بدی. مثلا فرض کنم بابا الان صندلی کالای لوکسه، آقا نبود روزی میشینی، حالا اومد چه اتفاقی میفته؟ رشدی ایجاد نمیکنه، یخت راحتی برات ایجاد میکنه اما رشدی ایجاد نمیکنه. اما اگه فناوری بیاد تو کشور این روش ایجاد میکنه. فناوری اجازه ورودش به کشور نمیدن اما کالای لوکسا اجازه میدن. حالا کالای لوکس ما چه اتفاق میفته؟ ارز شما از کشور میره بیرون، ارز نمیتونه داخل بیاد. وقتی بازار شما که اصلا بر اساس قیمت شما ریال شما بر اساس طلا و دلار اون میره بالا شما میرید بالا، یعنی به طبیعی اون میاد پایین، قیمت شما میاد پایین دیگه، ارزش پول میاد پایین. خب تو شما دارین با دست خودتون دارین چیکار میکنید؟ تیشه برش خودتون دارین میزنید. وقتی اینجا آقا اینا میگه امر معروف نهی از منکره، باید وایس پوش اینجا نظام سازیه، این به نظام سازیه. حالا بعد چه اتفاق میفته؟ وقتی وضعیت اقتصادی مردم خوب بشه، همین مردم که تا پیروز میگفتن دین فایده نداره حجاب دار میشه. اصلا یه دفعه بله اصلا ربطی نداشت به مسئله که شما به یقه منو بردیم اونجا. و اتفاقا برنامه استعمار اینه، استعمار نو که تو فضای جو رسانه این ما رو ببرد به درگیری با زنانمون که نیمی از جمعیت کشور ما هستن. و از اون طرف هم قطعا یه سری از مردای ما میفتن تو این تقابل قرار میگیرن و ناخودآگاه چی میشه؟ همون جریانی که میشه که راحت میتونن ازش نظام و داریم حواسمون بهش نیست. وقت چی میشه؟ من عمل صالحاً فل نفسی و من اساء فعلیها. من عمل صالحاً یادتون چه شکلی معنا کردیم؟ گفتم این دیگه از اون عجوبه های حرفای استاد طاهرزاده بود این کتاب که اومد گفت که اینی که شما کوتاه میاید عمل صالحیه که براتون برکت داره. و اگه کوتاه نیمدید ضرر بهتون میرسد. این ضررهایی که امروز ما بر ما میرسد مال چیه؟ این نحوه نگاه و نگرش ما بود که افتادیم به جون یه دهی خواستیم با اونا رو بخواستیم چکاش کنیم. آقا به نظام سازی چقدر فکر کردیم و برید برید جلو 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 تر تا بفهمید که مثلا خیلی انگار بازم حساس سر اون چیزی که ما داریم امروز بهش توجه میکنیم و نگاه میکنیم. خب برای اینکه کتاب هم خونده باشین بعدا نگن چی شد این کتاب. صفحه 150 کتاب هدایت الهی موجب می شود تا افقی در مقابل انسان گشوده شود و متوجه جهانی گردد که زمین و آسمان در آن جمع شده. زمین و آسمان در آن جمع شده. باید کجا بریم؟ باید اینجا برسیم. یه جایی ما باید برسیم که بفهمیم مسئله با ببین آخرش یه عده هستن میخوان قدسی فکر کنن و معنویت فقط. یه عده مثلا میخوان به چی نگاه کنن؟ به زمینشون نگاه کنن فقط. میگه آقا یه جایی باید بریم بیستید که هم بتونید آسمان داشته باشید هم زمین. اینا رو نباید با هم قاطی کرد که مثلا فرض کنیم بعضی فکر میکنن که آقا پس ما نباید به رفاه توجه کنیم. چرا؟ چون ما باید در سختی باشیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا ما رو در سختی آفریده، پس باید هر چه سختیمون بیشتر بشه رشدمون هم چی میشه؟ بیشتر میشه. این سختی که باعث رشد میشه سلمنا درسته، اما کدوم سختی؟ سختی که تو خودت برای خودت ایجاد میکنی یا سختی پای برنامه یه حق وایسادن تو نظام عالم هستی؟ ببین انقلاب اسلامی ایران یه جایی وایساده که یه سختی داره بهش وارد میشه. این سختی به خاطر چیه؟ پای حرف حقی وایساده. پای حرف حقی وایساده. الان من نگاه میکردم یه کلیپ ساختن مال بی بی سی اساس مسئلهش که مثلا ایران رفته با روسیه، روسیه که فلان کار کرده فلان کار کرده از شرق تا غرب عالم اینا مثلا سلاح دارن و اگه مثلا ما مثلا با اروپا خودمون یه لوله گاز بدیم او باعث میشه روسیه رو بخوره رو زمین. من آقا حرف شما کاملا درست. تو الان جات کجاست؟ میگی ما بیان به اروپا بدیم تا روسیه نخوره روسیه بخوره زمین. ما میگیم ما با هیچ کدومتون نیستیم. اگر بناس عقل داشته باشیم عقلمون اتفاقا کفایت میکنه در مقابل شما باید خودتون استفاده کنیم. ما با روسیه هم میریم کوتاه میایم تا چیکار کنیم بتونیم در مقابل خودتون فضا بتونیم حفظ کنیم خودمون رو. یعنی الان هر جریانی علیه ایران ایجاد بشه روسیه وتو کننده اون فضا هست. تازه این روسیه با شوروی کاملا متفاوته. بعد جالبه یکی از این آدما نوشته که چه قشنگ و زیبا روسیه کاری کرد که مرگ بر روسیه چی شد از شعار مردم ایران حذف شد. ما مرگ بر شوروی داشتیم، مرگ بر روسیه نداشتیم. شوروی که شعار دادیم تموم شد رفت. این روسیه فقط خودشه. اگه به ابرقدرتی هم اومد خواست نگاه کنه دیگه تمامه، آینده ای نخواهد داشت. وقت جالب اینجا این است که اونا دارن برای کی دست و پا میزنند؟ برای کشورایی که تو جنگ خودشون بیشترین تسلیحات به صدام دادن علیه ایران و بعدش هم تو تحریم های مختلف و دیگه تو این تحریم اخیر که دیگه سال 90 به این 97 این بر دیگه شدید ترش کردن همه اروپایی ها یک دست با چیکار بودن؟ همراه بودن. اینا ما با اینا بریم همراهی کنیم؟ اینا که سر یه موضوعی قشنگ تو برجام دیگه نشون دادن پشت قصه شون همشون کجاست؟ یعنی این داره جوش کوجه رو تا داری میزنی. ما را از یه جا میخوای ببرونی به یه جا دیگه میخوای وصلمون کنی. مسئله رو میخوام دونی حواستون باشه. رسانه این که از تو آقا میگه جهاد طبیعی مسئله مشخص بشه. ما کجا میخوایم باشیم؟ ما نمیخوایم غرب باشیم، نمیخوایم عربستان باشیم، نمیخوایم یه کشور مسلمانه چی باشیم؟ مذهبی خوب خوب بر خودمون کاری به دنیا نداشته داشته باشیم. اتفاقا یه نوع دنیایی داریم که میخوایم زمینمون رو با آسمانمون وصل کنیم و امام زمان هم که میاد چی میشه؟ عین السبب المتصل بین الارض و السما میشه. وقتی اتفاقی میفته و کمیت و کیفیت در کنار هم قرار میگیرد، یعنی فقط به کمیت نگاه نمیکنیم، به چی هم نگاه میکنیم؟ به کیفیت. الان ما اون چی که برام مهمه چیه؟ کمیت ها. الان این جلسه ما چند تا مخاطب دارد؟ به مخاطبش نگاه کنیم. بیا جاها نگاه کن فلان جلسه چقدر مخاطب داره. راحت هم میشه، بعضی وقتا میشه مخاطب راحت جذب کرد. من اگه یادتون باشه اول کار گفتم که شما فقط چند سال حوصله کنید متفکر بار میاد. یعنی همین الان خودتون با قبل مقایسه کنید میفهمی که زمین تو آسمون با قبلتون متفاوتی. اگه شما بگید آقا تغییر من باید برم یه بازخوانی کنم، میگم خب خیلی خوبه. ما اگه بناشه تو قبل باشیم که میپوسیم. بنا نیست از دین کوتاه بیایم، اما بنا هم نیست که تو اون فضای قبلی خودمون رو چیکار کنیم، همونجا نگردنیم خودمون. تاریخ جدید رو به فکر کرد بهش. ما با چه وضعی در آینده دینداری روبرو هستیم؟ و همین هم گفتم کیا تو آینده برای دینداری حرف برای گفتن دارن؟ چرا بعضی الان دیگه از چشم شما افتادن دیندارا؟ چون احساس میکنید که اینا دیگه نمیتونن تو این تاریخ زندگی اصلا کمکتون کنن. نه نه که اصلا آره اصلا احساس میکنید که خب این چه نوع دینداریه که تش به اینجا ختم میشه؟ این چه نوع دینداری که مدرسه باید تعطیل بشه، دانشگاه باید تعطیل بشه؟ یعنی ما به جای اینکه بیاد مسئله روش فکر کنه میاد چیکار کنیم؟ بیاد آقا به چامون نرن دانشگاه. چرا به چامون برن دانشگاه؟ خراب میشه. هنوز که هنوز اینو دین داری توی مناطق مذهبی ما چیه؟ هست. یعنی الان خود شما به معنی دختر چقدر خانوادتون باید مبارزه کنه که شما توی شهر دیگه برین درس بخونید؟ آه؟ مثلا زیری بار نمیذارن برین، نمیرن که بسن چی؟ و تسلیم بشید دیگه. تایی کار و تسلیم بشید دیگه. و میتونستی مثلا بری نمیذارم اتفاق. چرا؟ چون میگه آقا بری دانش. راست هم میگه، دروغ که نمیگه که، راست داره میگه. یعنی برای نگام کنه واقعا قشنگ بنده خدا میگفت همه چی بدبختی باز وقت بعد چوری شد که بچه‌م رفت دانش. بچه‌م مالی من بود، دیندار بود، فلان بود، نیست دیگه. خب حالا از این ور داشته باشیم یه نوع دینداری داریم که اینجوریه، یه فضای تو آینده داریم، تکنولوژی داره مثل چی همه چه در می نورده. وقت چه اتفاق می افتد؟ ناخودآگاه تو هم به عنوان یه بچه مذهبی خودت را عقب افتاده بی تأثیر تو عالم هست. یعنی نه اون که بهت میگه، خودت هم این احساسا این کنی میری تو هاشی. اینجور آدم ها هیچ وقت تو تاریخ اثرگذار نیستن. من نتونستم اثرگذار باشن، پذیرفتن تحقیر شدن را، پذیرفتن پایین رفتن. حالا اگه شما بیاید تو دانشگاه اما بگید ما میخوایم یه علمی بیاد تو دانشگاه، در این حالی که علم کیفیت هم باید داشته باشه، مدرسه ای که باید در این کمیت باید کیفیت داشته، به کیفیت فکر کن. و الان بعضی معلمان ما در این فضا فکر میکنن دوام. وقت جالب اینجا این است که معلمان به این مسئله میخوان فکر کنن، خانواده اجازه نمیدن. خانواده اجازه نمیدن. یعنی شما به عنوان یه معلمی سر کلاس میگه این ادب این بچه باید اصلاح بشه، باید مؤدب بشه این بچه. بعد مثلا میگه که خانم فسن فلانی این بچه من چرا نمیتونه هنوز ضرباشو درست بنویسه، چرا تقسیم شده؟ پس شما سر کلاس چی کار میکنی؟ چرا نمرش مثلا 20 نشده؟ یعنی خانواده ها چی شدن؟ کم میشدن. من خوشحال شدم اون زمانی که مثلا توصیفی شد. یعنی که دیگه دست معلم بازه که آقا مثلا بین 17 تا مثلا 20 همشون میشن عالی. آه خیلی خوب میشن به تعبیر. یعنی این نمرش خیلی خوبه. و میدونی برای سر نیم نمره چه اتفاقی سر کلاس میافتاد؟ چه آدمایی که مثلا با هم دیگه مبارزه میکردن که طرف مقابلش نه مثلا حذفش کنن. یعنی اصلا از خداش بود که مثلا نتونه فلان درس بخونه تا بتونه چیه اون نمره اول کلاس رو بیاره. یعنی نه اصلا به یه تعامل نمیرفت کلاس جلو. الان ما تا یه جاشو تونستیم کنترل کنیم، بازم بیشتر از ایناست. باید بیشتر از اینا فکر کنیم چه اتفاقی با در نظام آموزشون بیفته. این یعنی که به هم به زمین داری فکر میکنی، هم به آسمانت. کمیت و کیفیت بنا نیست که از فرد و آخوند آن بیان تو مدرسه که بناست که ما این که میگیم وحدت بین حوزه و دانشگاه، یعنی افق معنوی افق دانشگاهی ما بشه. بگو افقهایی که معنوی ما هست و حوزه توش مستقره و میخواد به اون فضا فکر کنه، بیاد این فضا دانشجو با این فضا چیکار کنه، روبرو کنه. به معنای این رفت و اومدن اینا نیست. چون بعض ایامه وحدت حوزه و دانشگاه که میشه یه سری دانشجو برن توی حوزه یه سری حوض اویارم برن کجا؟ تو دانشگاه. همشن وقتت حوض و دانشگاه. آره آره میشه. نه نه من میگم علم و دینه ایام باربرو بخونیم تا زبونتون باز بشه. علم و دینه ایام باربر واقعا کتاب خوبیه، البته سخته، پدرتون در میاد این کتابو چیکار کنید بخونیدش. اما حرفش اینجا نمیگید امروز هیچ تحقیقی بدون اندیشه و اخلاقیات آزمایشگر این شکلی نیست که مثلا شما بگید آقا ما علم سکولاره. نه آقا علم سکولار نیست. میام گدا ببین این از این مثلا این انگشتر از این بالا افتاد پایین، چرا؟ جاذبه زمین. حالا چه میخواد تو مسلمون باش میخواد مسلمون نباش، یعنی علم سکولاره، ربطی به دین نداره. حالا میخوام بگم اتفاقا ربط داره. ای چه شکلی ربط داره؟ بیاین آقای ایام باربر بخونیم که استاد فیزیک دانشگاه سوربنه میگه بسیاری از نظریاتی که ما امروز داشتیم همه زیر پلش داره خورده میشه. بعد زیر پلش خورده میشه و هم میگه دا آینده این نکته خیلی دقیق تر مشخص میشه که شما تو آزمایشتون وقتی عقیده خاص داشته باشید آزمایش بر اساس عقیده تو طلوع میکنه. پس وقتی عقیده تو متفاوت بشه چی میشه؟ آزمایش صورت دیگه‌ای به خودش میگیره و محاسبات دلیل بر اثبات نظریه ها نیست. محاسبات دلیل بر اثبات نظریه ها نیست. یعنی چه؟ یعنی یه زمان میگفتن زمین ثابت، خورشید دورش میچرخه. بعد میگفتن خب کجا معلوم؟ گفت محاسبه میکنی. ما میگیم فلان روز خسوف و کسوف اتفاق میفته و میافتاد. بعد گفتن پس نظریه ما درسته. همش رفت کنار. حالا چی شد؟ خورشید ثابته، زمین دورش میچرخه. دیگه بیاون یا دیگه قصه دیگه این شکل نیست که شما بگید که نه بابا اینا مثلا نظریه است، نه بابا هنوز زمین داره دورش. میگم بابا اینا دیگه رفتن بررسی هم کردن. قصه از این قرار است که محاسبات دلیل بر اثبات نظریه ها نیست. محاسبات به خاطر همین هست که بعد از فیزیک نیوتن فیزیک کوانتوم تاریخ فیزیک جدیده داره چیکار میکنه در مینورد و به آینده که من بخوام فکر کنم فیزیک به شدت به دین نزدیکه، به شدت به دین فیزیک نزدیکه، میتونه نکاتی پیدا کنه. ملحد ترین، من گفتم اینو بارها با ملحد ترین آدم ها تو اساتید دانشگاه مال فیزیک هم، موحد ترین آدم هم تو دانشگاه مال فیزیک هم. یعنی دو تاشون عجیبه، این ظرفیت این علم یه ظرفیت عجیبه. اما فیزیک کوانتوم اتفاق بزرگی تاریخی است. فیزیک کوانتوم برخواسته شده از اندیشه های بوداست. یعنی ببین اندیشه بودا حتی میتونه فیزیکم برای خودش به صحنه بیاره و میتونه هم چیکار کنه، یه انقلابی را در فضای جهانی میتونه ایجاد کنه. حالا من به یه انقلابای دیگه یا تو اتفاقات تاریخی مد نظرم هست، اما من حرفم اینجا نیست که اینا کجا محقق میشه. مثلا فرض کنم اگر مثلا کسی به نظریه یه حرکت جوهری ملا صدرا خوب بتونه فکر کنه، میتونه تحولات بسیار بزرگی تو این اتفاقات عالم میتونه چیکار کنه؟ رقم بزنه، برایش فکر کنه. پس قصه را از این جایی داریم با هم دیگه به مسئله نگاه میکنیم. بابا میگه کمیت و کیفیت در کنار هم قرار میگیرند و انسان بر هر چه نظر کند متوجه نور الهی که همان رحمت گسترده حضرت رب العالمین است میشود. دیگه نگاه ما نگاه الهی میشد، نه نگاهی که مجزا از حق بتونیم به عالم نگاه کنیم. مشروط بر آنکه در مسیر یافتن حقیقت خود را از حجاب اعتباریات عبور داده باشد. اعتباریات، حالا بعد نمای سرجه دور اعتباریات، اونایی که دور خودمون ساختیم. اعتبار یعنی ما بهش چیزی را قرار دادیم براش. مثلا الان یه زمینه، زمینه. الان ما اومدیم گفتیم یه طرفه کوچه، یه طرف خیابون، یک طرف. اصلا خیابون یعنی اعتبار. زمینی بود که اسمش رو گذاشت چی؟ خیابون. حالا خوب دقت کن، من میخوام حواستون با من جمع بشه ببینم میخوام چی بگم. یه زمین بود، زمینا یه جدول کشیدیم اسمش رو گذاشتیم خیابون، شد خیابون. حواستون باشه خیابون خودش یه اعتباره. حالا یه تابلو هم میذاریم از این ور دیگه نرید، از این ور بیاید، اینا میشه چی؟ اعتبار. اعتبار تو اعتبار شد. حالا خوب دقت کنید الان نجف آباد چیه؟ یه شهر. خب این شهر به اعتبار یکی از مثلا چیه جدیدترین شهر قدیمیه ایران محسوب میشه، که حالا طراحیش مثلا مرحوم شیخ بهایی مثلا به دست گرفته. مثلا این طراحی این شهر به صورت اینقدر منظم مال شیخ بهایی. خب یه شهره و جاهای مختلفی داره، خیابونای مختلفی داره، جاهای مختلفی مثلا قرار گرفته است، اما زمین زمین است، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. حالا فرق شما با تهرانی چیه؟ هیچ. این اگه گفتی یه چیزه، اینجا گرفتار اعتباریات هست، اون یه زمینه دورش خط کش نگوشن، تهران اینم یه زمینه دورش خط کش نگوشن، نه جواب خوش به حالشون اینا بچه تهران باریکن. حالا واسه پس امکانات غیر از نکن، حالا ناخودآگاه آنی که شما یه نفر میاد براتون مال تهرانه، براتون یه جور دیگه است. اصلا خیلی جالبه سلام، مثلا من تو تهران یکی حرف بزنم میفهمن، شما زیاد متوجه نمیشید این حرفی که من بزنم یعنی چی. من بچه شهرستانی خیلی را، یعنی شهرستان که مطرح میکنن یعنی مثلا که بچه روستایی، یعنی یه جور تحقیر کردن طرف مقابلش، اصلا کلمه شهرستان به کار بردنشون. حالا خودش داشتین چیه؟ هیچ. گفته بود اصفهان، گفته بود که کاش میشد اصفهان میشد پای تخت ایران. و هم گفتن خب برای چی؟ گفت خب ما گفتن بچه تهران. حالا به هر صورت، حالا ما حرف هم اینجاییست که یه زمینه، زمین اعتباره، تو از اعتباریات به آزاد بشی. هر چی اعتبار اگر ما بنا شد یه اتفاقی رقم بخوره، باید از اعتباریات آزاد بشی. حالا من میگم بچه های توی شهر، یک شون مثلا میشه مالی یه محله فقیر میشه، یک شون مثلا میشه محله بالا شهر میشه. وقت مثلا محله بالا شهر زمیناش متری خدا تو من، اونجا زمیناش مثلا خیلی کمتر نیست، این شکل نیست. مثلا اگه مثلا بگم مثلا یک کسی مثلا تای امیرآباد زندگی میکنه، چه خبر هست اونجا؟ چه اونجا زندگی کرد؟ امنیتی هم وجود داره؟ حلبی آباد فلسان فلانه، تا مثلا خیابونه کجا؟ امام مثلا چه میدونم یه جای دیگه مثلا نمیدونم حالا اینجا با کلاسش کجاست، من سر نیدن میارم میکنم. مثلا قیمت مثلا آقا چه فرقی با هم میکنه؟ هیچ فرق با هم میکنه، نه اعتباریات. وقت میگه به شرط این که چیه؟ میگه مشروط بر آن که در مسیر یافتن حقیقت خود را از حجاب اعتباریات عبور داده باشد. حالا مدرک چقدر اعتبار؟ الانه با بریم، خیلی فاصله داریم به قول خانومم و واقعا انگار نشدنیه اما شدنیه، یه جایی برسیم ما که اعتبار آدم ها به مدرک نباشه. با مثلا من میخوام مثلا خانم فلانی میخواد حرف بزنه، من میگم چقدر داری داشتهات معرفتت علمت، اگه این اتفاق بیفته چی ببینیم اصلا میخوریم نازیم به هم دیگه. وقت بچه‌ی ما با اصلا به این دیگه نیست که مثلا چقدر مدرک گرفته، این چقدر میتونه امروز تو برنامه نویسی مهم باشه. این نمیخوام از علم فاصله بگیره تا تو علم باشه، اما کی گفته بچه من باید حتما برد؟ من الان با یکی از بچه‌هام هست میگه آیتی دوست داره، اصلا بهش مثلا یه برنامه یه کامپیوتر بدی با اصلا نیاز به آموزش نیست، سری و سه قشنگ اینقدر بهش خودش ور میره قشنگ بهم داره. یعنی یه بار مثلا بهش گفتم که این هست پاورپوینت، یک چیزی ساخته بود تو پاورپوینت، یعنی خودم باورم نمیشد که که چی کار میکنه این بچه، چی شکلی رفت این را همه را چی کار کرد، سریع یاد گرفت. خب این اگر فضایی من بتونم براش فراهم کنم که اصلا کی گفته بیاد برد این چیزا را تو مدرسه بخونه، برد رد چه بره، وقتی میگه انقلاب اتفاق میفته. الان بزرگترین هکرهای جهان سنشون کمه، هکرهای بزرگ جهان بچه کوچیک هم سن. الان هکرهای تو کشور خودمون مثلا 11 ساله 12 ساله 13 ساله، خب یعنی نابغه، نابغه. خب این نابغه رو ننداختی تو خط خودش، بردش کجا انداخته یش؟ هدرش شده تو مدرسه. آقا میخوایی تا ساعت چند بخوابی از نم؟ ده صبح، خب ده صبح بخواب. تا کی میتونی کار کنی؟ تا 12 شب. تا 12 شب کار کن. چی گفته است که اینجوری؟ یعنی ما اعتبار ساختیم. آخه شما خودتون وقت فکر کنید، من که هنو یادم میبه تو سرما برای بخت زور مامانم اون صدا میزن که گریه و زاری بوده، چه گریه و زاری بوده که چیه؟ ما بلند شیم بریم مدرسه، تعمیر رفیم من نه هره باسم پاسم به توان لشکه باسم نه بابا اونم فرق نمی کنه. فقط اون یخته فقط یه حرف یخته کلاس داره، هیچی دیگه نه. باریکلا ارم تو دانشگاه نیست، اینا من قبول دارم. علم امروز تو دانشگاه ما هم به دست نمیاد. علم کیفیه نه علم کمیه. به میزان مقالات دادن و اینا علم اتفاق نمیفته دیگه. وقت حسابشو بکنین ما بچه ها رو چه زجرشون دادیم. وقت 12 سال صبح به صبح وقت تازه تو اون سرما بریم وایسیم پشت این سنگ تیری بونم، یکی وایسه بسم الله بخونه برامو، یه قرآن بخونه، بعد اون یکی نیایش بخونه، بعد چیکار کنم؟ باز بفرستن و میریم سکلا. یعنی انگار جزء واجباته یه مدرسه است. اگه یه مدرسه یه روز مثلا ما اینقدر کشف کردیم، یه روز که مثلا برف میاد مثلا امروز دیگه مثلا صبح گاه نداریم، بعد یه مود یه چیز داشتیم نازم داشتیم ولی میکنم گفت تو کوریدور وایسی. یعنی تو کوریدور هم میخواست آخرش این صبح گاهشا، چون باید آخر بگه من دارم تیم هست کار فرهنگی میخونم چی کار کنم؟ خب من اگه این نباشه که من دیگه کجا خودمو نشون بدم؟ یعنی اصلا به چا مردم ها تمام استعدادها رو کور کردیم. آقا یکی میتونه شاعر باشد؟ شعر واقعا یه چیز عجیب غریبه. وقتی این قریه الهی خدا دادیه، خب یکی داره. خب کی گفته؟ یه خانومی اومد پیش ما، بعد گفت حاج آقا ما رو دیگه فرستادن بیایم پیش شما. گفتیم که خب، گفتن کی فرستاد؟ بعد گفت خانم فلانی فرستاد سینا. بعد گفتن حالا مشکل چی هست؟ این بچه من دیگه میخواد درس نخونه. بعد گفتم خواهد چیکار کنه؟ میخواد درس نخونه؟ گفت حالا چرا من دیگه درس میخوام بخونم. بعد شاگرد اولی کلاس بود. شاگرد اولی کلاس بود. گفتم حالا میخواد چیکار کنی؟ گفت خانم تو موسیقی. گفتم خیلی خوبه. گفت حاج آقا ببخشید ما اشتباه اومدیم. من اومدم اینجا که شما چیکار کنی بچه ما؟ فکر کردم من بیارم پیش من آخوند بگن چیه؟ نه رو. برو واقعا دوست داری واقعا احساس کنی اینجا میتونی موثر باشی برو. نه خب باباتون باید بیاد باشه هم دیگه بزن باید گرسن کلاس آجاق مصابیم شرکت نکنی. من حرفم اینجا اینه، میگم این کجا میتونه باشد؟ با حضرت علی علیه السلام این شخص اومد پیشش، حضرت هم دارم خواهد چکا کنم؟ گفت من میخوانم جوشکاری آهنگاری. و حضرت هم دارم نه تو نجاری باید بری، استعدادت چیه؟ نجاری. رفت آخرش جوشکاری، بعدی چند سال برکت اومد رفت نجاری فهمید آقا این گام اونجا بهتره. آقا بعضی وقتا یکی استعداد آدم رو میفهمد، استعداد آدم رو متفاوتن. کی گفته که ما باید حتما توی یه ریل همه رو بندازیم بریم اینه کمیت زده کیست؟ حالا از این کمیت رو بخوای آزاد بشی وا اصلا معلم ها میپکن، یه اصلا میگه ها چی میشه؟ همه چی خورد به هم دیگه، اما پولمون رو کجا در بیاریم؟ کجا زندگی کنیم؟ وقتی میدونی که الان اکثر کسایی که مخالف رشدن خود اساتید دانشگاه مخالف رشدن که چرا من این کتاب مثلا من نوشتم این کتاب رو، حالا کتاب جدید بخواد بیا تدریس بشه من باید بشتم شب بخونمش، وگرنه دانشجو فردا میفهمه من هیچ حالی نیست. مثلا من این کتابو فرض کنم بابا 10 بار درس داده باشم، میگم که خب صفحه 150 پاراگراف دوم بخونم هدایت الهی، از اونجا که هدایت الهی این حاج آقا حفظه کتابا باری کلا چقدر میفهمه؟ اینا که فهمیدن نیست بابا، که کتابو 5 بار شما درس بدین زیر من از مثلا 10 نکته که میگم خب صفحه 23 کتاب اون پاورقی نگاه کنی روایت ما باقر میفهمد فلان بابا چه باز کنه. یعنی آقا قشنگ دفعه من دو خدا این گاخن خواست سکته کنه که من درم از پاورقی فلان کتاب درم از حفظ میخونم. بعد میگه حاج آقا این شیری کتاب خوندی؟ میگم نه بابا 4 بار که تو درس بدی کتابا دستت میاد. حالا کی مخالفه کتاب عوض بشه؟ من همین که دارم تدریس میکنم، چون باید گرد میشم شب برم با بچه هم برم بیرون بتابم با میشنم مطالعه کنم فردا صبح میخوام بیام کلاس درس بدم. این کتاب که نه به روز باید بشیم. ما الان توی دانشگاهمون 20 سال پیش غربو دارن تدریس میکنن برامون، نظریه پالانتولوگا استخونشناسی فسیلی اینه که استخون انسان در ادامه استخون میمون نیست. آتوزیت شناسی چهارم دبیرستان پیش دانشگاه ما هنوز که هنوزه میگن آقا انسان نسلش ادامه چی بوده؟ میمون بوده. علم رسیده به جایی که آن میخوان یه جوری کوتاه نیان. ای بابا روش کرده تاریخ اومده جلو، چرا خودشو میخوای با قبل معنا کنی؟ بیا روانشناسی داره هی عوض میشه. اصلا مجلس داشتن سخنرانی میکردم، یکی از این اساتید روانشناسی در مورد من گفت که اینا که مالتری میگیم تو اکت ما داریم اینا رو میگیم، تو اکت مثلا این روانشناسی جدید جهان اصلا میره توی بحثای وارد میشه، مثلا که باید ذهنتو کنترل کنی، تا ذهنتو آزاد نکنی از این اعتباریات، از این ارزش گذاری آزادش نکنی رشد نمیکنی. من میخوام یه جای دیگه در این استادی حواستون باشه، ما تو بازم اونجا نیستیم، ما به یه جایی داریم شروع میرسیم در این حال که با غرب باید جلو بریم، اما یه جایی میریم که از این مرز این علم گذر خواهیم کرد. دوباره حواستون باشه، به شرط این که از حجاب اعتباریات عبور کنیم، یعنی با حقایق عالم مرتبط باشد که آن مقام اهل یقین است. جناب عبدالرزاق کاشانی که امام میگه تفسیر قرآن چی میگه؟ هیچ تفسیری مثل برای من تفسیر عبدالرزاق کاشانی نیست. در تبیین بصائر للناس میفرماید آن بیناتون للقلوب است که طالع او بهجت و صفات، طلوع میکند از آن زیبایی های صفات الهی در هر منظری مظهری از مظاهر عالم وجود. یعنی با نور قرآن قلب انسان حقیقت هر چیزی را میبیند و عنایت داری دیدن یک چیز غیر از بینش و بصیرت یافتن از یک چیز است، در حالی که متاسفانه ما زیاد میبینیم ولی کمتر بینش داریم. آنچه اصیل است بینش یافتن است، با نظر به تجلیات دم به دم و نوشونده و در این فضاست که انسان بر نگاه و فهم خود پافشاری نمی کند. اگه در نو به نو میشه پس نمیتونه بگی آقا من با اون چیزی که قبلا داشتم میتونم ادامه بدم، باید چی بشی؟ خودت هم نو بشی، نمیتونی خودت رو در قبل معنا کنی. بله، هر کس میتواند با چشمان خود صحنه ای را که در بیابانه های تبس در رابطه با هواپیماهای هلیکوپترهای آمریکایی پیش آمد ببیند، ولی همه با دیدن آن صحنه ها بینش پیدا نمی کنند، زیرا با حقیقتی که در آن صحنه حاضر است رابطه ندارد. حضرت امام فرمودند چنها مأمور خدا بودند. مثال آن ساده است و شما در این انقلاب الا ماشاءالله چنین صحنه هایی را دارید که می شود در آنها با حقیقت روبرو شد. اگر اهل یقین باشید و قرآن با نظر به همین نوع از حضور حقیقت می فهمد فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان دیده و بصیرت، همان بصیرتی که قرآن به انسان ها عطا می کند، عبرت بگیرید. جریانی که خداوند در آیه مذکور یعنی آیه دوم سوره 8 مقابل ما میگذارد، سپس آیه را ذکر میکند که ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید، جریان فتح قلعه یهودیان در مدینه توسط مسلمانان است به جهت خیانتی که آنها در همراهی با دشمنان اسلام به مسلمانان کردند، با اینکه آنها طوری آن قلعه را ساخته بودند که نیاز به بیرون آمدن از قلعه نداشتم و مدت ها می توانستن در همون جا زندگی کنن و امکان نداشت کسی با آن نفوذ کند. به تعبیر قنام ما زننتم ان یخرجو و زنو انهم ما نعتهم حسونهم من الله، گمان نمی کردن که از آن قله ها خارج شوند، گمانشان آن بود که دژهای آنها مقابل اراده الهی است. بکنن که پیغمبر میخواد حالا حمله کنه اینا کاری نمیتونن پیش ببرن. چیکار کردیم؟ میگه که فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا اومد تو صحنه و تو دلشون چیکار کرد؟ رعب ایجاد کرد که یخرجون بیوتهم به ایدیهم، خودشون با دست خودشون تو بیتشون چیکار کردن؟ خارج کردن و عید المؤمنین و به دست مؤمنین فاعتبروا یا اول الابصار. و عید المؤمنین یعنی چه؟ یعنی حضرت علی که در خیبر گرفت چند یه تن انداخت همشون ترس گرفته شد، یعنی یکی باید پای کار وایسه، این شکل نیست که بگیم که خب خدایا ما وایسدیم، خب بیارشون پایین رو، بریم فسحر تا خدا بیاد وسط، بریم با اسرائیل درگیر بشین تا این ابر قدرتی که عربا تو 6 روز ازش شکست. اصلا ایران چی کار کرد با حزب الله؟ ایران حزب الله گفت بریم وایسی، خدا با دست خودشون شما رو پیروز میکنه. از چی کار که نکرد تو جریان حزب الله و بعدش هم بچهای غزه اصلا یه راه باز شد و بعدش هم چی دیگه جرأت ندارن الان. جرأت اگه جرأتشان تا حالا ایران زده بودن، جرأتشان میدونن بدترین بدبختی شمال ایرانه، اما اگر هم یه پنجه میکشن یه سایبری یه حرکتی میکنن، مال همونه که گفتم گربه وقتی یه جا گیر افتاده نه که بخواد پنجه بکشه، میخواد فرار کنه، هیچ راه فراری نداره، آخرش میخواد برد یه پنجه به شما میخوره، نه از جرأتشه از ترسشه که داره پنجه میکشه. پس خداوند از آن جایی که حساب نکرده بود به سراغ آنها رفت و در دلهای آنها ترس و هراس انداخت که خودشان به دست خودشان به دست مؤمنین آن قلعه را خراب کردن. وقتی یخربونه نه یخرجونه، یخربونه خراب کردن خودشان. پس ای صاحبان بصیرت از این واقع عبرت بگیرید، فاعتبروا یا اول الابصار. بعد از آن که پیامبر خبردار شدند یهود بنی نذیر عهد خود را شکسته و مسلمانان خیانت کردن، دستور داده شد قلعه آنها را محاصره کنند و از یک طرف عده‌ای از مسلمانان برای دل کندن آنها از مدینه شروع کردند نخل‌های آنها را که بیرون قلعه بود قطع کردند. بعضی از مسلمانان گفتند چرا آن نخل‌ها را قطع کنیم؟ آنها رفتنی هستند و نخل‌ها برای خود ما می‌مانند. بالاخره عده‌ای شروع کردند به بریدن نخل‌ها و عده‌ای سعی در حفظ آنها داشتند. یهودی‌ها از بالای قلعه ناظر صحنه بودند که نخل‌ها در حال قطع شدن است. همین امر موجب شد تا حاضر شوند مدینه را ترک کنند. قرآن در این رابطه می‌فرماید ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمه علا اصولها فبه ازن الله ولیخزل فاسقین. آنهایی که نخلها رو بریدن باید می بریدن و آنهایی هم که نبریدن کار درستی کردن، یعنی همون که بریدن همون که نبریدن، و هر دو به ازن خدا بود برای خاری فاسقان. یعنی حتی نیاخون خدا چه شکلی جمع کرد که اینجا حالا که اختلاف هم افتاد، این اختلاف خود چی شد؟ اگه همش درخت را قطع میکردن که نمیشد که همه به جون هم گرفتن. این اتفاقا یه دقت میکردن یه دقت کردن خودش یه روبی ایجاد کرد، هم یه بیمی هم یه امیدی، گفتن تا خرابتر نشده وضعیت بریم پایین مسئله را حلش کنیم. حالا من با جنگ علاق دسته خیبر شد اشتباه گرفتم. در دل این صحنه اگر کسی صاحب بصیرت باشد برایش عبرتی است در توجه به تفاوت نگاهی که مسلمانان داشتن، با آن که با یکدیگر در بریدن و یا نبریدن نخ‌ها اختلاف داشتن، ولی هدفشان یکی بود و هر دو به هدفشان رسیدن. این همان اختلاف امتی رحمت است. خود ما هم در دل انقلاب و دفاع مقدس این را تجربه می کردیم که تفاوت روش‌ها در راستای هدف مقدس در جای خود کارساز بود. خدا رحمت کند مرحوم شهید چمران را و تفاوت روشن او با روش رهبر انقلاب در آن زمان که بنی صدر جانشین فرمانده کل قوا بود، یه تفاوت روشن بود. حضرت آقا در کتاب خون دلی که لعشد قضیه ای را نقل می کنم. از آن جهت که بنی صدر آدم لجباز و یک دندهی بود و در یک مورد باید موضوعی را به عنوان این که ایشان جانشین فرمانده کل قوا بود به او در میان میگذاشتند. مرحوم شهید چمران به آقا میگوید خودتان به او بگویید. آقا میفرمایند من از دست این مرد ناراحت هستم و ممکن است تون شوم. شما یعنی مرحوم شهید چمران بگویید. در حالی که هر دو روحیه لازم است، هم شدت مقام معظم رهبری و هم لیم بودن شهید چمران، هم قاطعیت نیاز است و هم لیم بودن. خود مقام معظم رهبری در آن کتاب میفرماید من از کارهای بنی صدر حرص میخوردم و ممکن بود تند شوم که در آن موقعیت صلاح نبود. به هر حال بصیرت این است که ما در صحنه ها چیزی ماورای آنچه در ظاهر به چشم میآید را ببینیم، در حالی که ما زیاد میبینیم ولی کمتر بینش داریم. خب چه کنیم؟ باشد به نظرم عجله نکن تا یه جلسه دیگه هم به نظرم روی این بحث بریم جلو. حالا بین حیث المجنون جمع بندی تا اینجایی که آیات ما تا اینجا آمدیم جلو، فعلا پیرامون این بصیرت داریم حرف میزنیم که این بصیرت هازا بصائر للناس این بصیرتی که میخواد بده، میخواد بگه وجه حق رو در همه مخلوقات باید بتونه انسان ببیند. بصیرتی به معنای بینشی میده که از اونجا یه نور میگیره تا میتونه در ادامه مسیر باهاش راه رو بهش بتونه جلو برد. خدا را قسم میدیم به حق پیامبر اکرم، اون حقیقتی که این قرآن بر اون قلب نازل شد، قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل بیت قرار بدم. و انشالله ما کسایی باشیم که به نور این سوره جاسیه بتونیم از گرفتاری و زمینگیری تاریخ انشالله بتونیم نجات پیدا کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.